شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام گرم من پیش شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که با شما هستیم. آقای قروی، می‌خواستم لطف کنید بفرمایید بپردازیم به خبرهای ایران و جهان و در آغاز این کنفرانس و جلسه به اصطلاح غیر متعهدها در تهران، با اون آغاز کنیم، با اون شروع کنیم، بعد بپردازیم به مسائل دیگری مثل این بحثایی که این نماینده آمریکا خواسته که آذربایجان از ایران جدا شه و بحث سوریه و غیره.
بله، خدمت شما عرض شود که درست گفتید. این کلمه به اصطلاح بهترین کلمه است درباره این کنفرانس غیر متعهدها. و برای اینکه همین به اصطلاح رو که گفتم بهترین کلمه است رو بیشتر روشن کرده باشم، یه نگاهی به کوتاه به گذشته این سازمان میندازم. برای اولین بار گفته میشه فکر غیر متعهد بودن در سالهای دهه اول آغاز جنگ سرد بین دو ابرقدرت آمریکا و شوروی در سازمان ملل، در سالی که کودتای 28 مرداد شد، در اون سال مطرح شد.
بله،
مدتی در 1961، یعنی 51 سال پیش، در بلگراد بنیانگذاران این کنفرانس دور هم جمع شدند که عبارت بودند از جوزف تیتوی یوگسلاوی، دیت نهروی هند و قوام نکرومه، یا به هر حال قوام نکرومه.
بله،
چون از غنا و عبدالناصر از مصر و دکتر احمد سوکارنو از اندونزی، اینها دور هم جمع شدن در بلگراد، چون تیتو خیلی پیشتاز این حرکت بود و در اونجا اولین نشست رو برگزار کردند. خود تیتو مظهر تمام عیار غیر متعهد بودن شده بود اون موقع. به این دلیل به این اشاره میکنم که تیتو در مجموع این کسانی که بردم تنها رژیم کمونیستی رو رهبری میکرد. معمولا بنابرای سنت کشورهای کمونیستی اروپای شرقی، که یوگسلاوی هم در اروپای شرقیه، اونها با باور به این که متروپول جهان انقلاب به قول خودشون در مسکوه، همیشه چشم به مسکو و گوش به فرمان مسکو بودند و معمولا هم از دید کمونیستا در جهان یک امپریالیسم بود، امپریالیسم سرمایه به رهبری آمریکا. وقتی که گفته می شد امپریالیسم، مشخصاً یعنی این که آمریکا. تیتو کاری که کرد این بود که مثل همه کمونیستای دیگه معتقد بود که آمریکا امپریالیسته، ولی در مدت کوتاهی بعد از استقرار اون کشور به این باور رسید که شوروی هم امپریالیسته. در نتیجه رابطهش رو با مسکو قطع کرد. چندان عنایتی هم به چینی که اون موقع ماو چونلای رهبری میکردن نکرد. در نتیجه تنها در حالی که تمام همسایه‌هاش در اروپای شرقی وابسته به بلوک شوروی بودن و یه خود بالاتر قسمت غرب، تمام اروپای غربی در ارتباط و ائتلاف با آمریکا بودن، در چنین فضایی به اصطلاح الله پرچم استقلال کامل رو بلند کرد و عدم تعهدش رو نسبت به دو ابرقدرت جهان نشون داد. و پس طبیعتاً شایسته ترین شخص بود که این ادعا رو بکنه. در همون حال نهرو رهبر هند بود، جانشین مهاتما گاندی، از شخصیت‌های بزرگ در به جا مانده در تاریخ به احترام و عظمت، کسی که جمله معروفش هست که قرن بیستم سه شخصیت بسیار بزرگ و فراموش نشدنی به خودش دیده، یکیش مهاتما گاندی، یکیش محمد مصدق، یکی ماو ستونگ. همون خودش یکی از چهره‌های به یاد موندنی تاریخ. به این دلیل اشاره میکنم که نگاه به این شخصیت‌ها درس‌هایی میتونه به ما بده. پاندیت نهرو نشون داد که میشه سیاستمدار بود، میشه به فکر منافع ملی کشور بود، در این حال هم ارزش‌های اخلاقی انسانی رو رعایت کرد. در این حال هم چرچیل نبود، در این حال هم فتنه‌گر و کلاهبردار و کلاهگذار نبود و دروغگو نبود. خب همه اینها از ویژگی‌های نهرو بود که به همین دلیل هم خطش و جای پاش همچنان هست. دخترش ایندیرا گاندی راهش رو ادامه داد و به هر حال به ویژه وقتی که تونست به اون بلایایی که نصیب هند شد با جدا شدن پاکستان و جنگ بین مسلمان هند، با مهارت هرچه تمامتر تونست اون دموکراسی نوپای پر جمعیت جهان رو بدون اشکال، بدون حتی یک روز تعطیل اونجا رو اداره بکنه و سنتش همچنان باقی بمونه. و امروز همه دنیا قبول دارن که اگر دموکراسی های غربی، به ویژه در آمریکا که این روزا شاهد هستیم که صحبت از این هست که هزینه این انتخابات ریاست جمهوری و صندلی های سنا و مجلس نمایندگان میتونه قرار تا 6 میلیارد دلار برسه، در این فضایی که سالیان دراز دموکراسی که تبدیل شده بود به اریتوکراسی، یعنی حکومت نخبه ها، از اریتوکراسی رسیده بود به کورپوراکراسی، حکومت کورپوریشن ها، بالاخره رسیده به پروتوکراسی، حکومت سودجویان، و بعد کلپتوکراسی، حکومت دزدان. حالا این فضا رو اگر برگردونیم به هند، هنوز هم میبینیم که با وجود اشکالاتی که هست، با وجود نابسامانی های اقتصادی که در اونجا وجود داره، هنوز هم دموکراسی هند انسانیتر و خالصتر و دخالت پول بسیار در اونجا کمه.
بله.
و ایران متاسفانه بی توجه به این که انتخابات تقلب شد یا نشد، حتی در دوران خاتمی و پیش از اون، ایران خیلی سریعتر از جاهای دیگه فضایی رو به وجود آورد یا به وجود اومد که پول در اونجا نقش مهمی بازی بکنه. به این دلیل اشاره به هند میکنم. برحال عبدالناصر با ملی کردن کانال سوئز، که اون هم با وسیعت سفارش مصدق بود، گفت شما که این جمعیت دارید میتونید کانال سوئز رو ملی بکنید. این توصیه مصدق رو عبدالناصر به مرحله اجرا در آورد.
بله.
دکتر سوکانو رهبر جبهه آزادی بخش اندونزی بود و رهبری پیروزی و استقلال گرفتن از هلند رو به عهده داشت. بعد قوام نکرومه رهبر استقلال طلبان کانها بود و شخصیت بسیار محترم جهان بود. بعد از این جمع شدن ها، اینا چهره های دیگری که در اون روزها بسیار محبوب بودن، مثل پاتریس لومومبای کنگو، مثل بمبلای الجزایر، این شاید کسان دیگر که الان یادم نیست، اینها هم به این جریان پیوستند. و به مرور زمان هرچی جنگ سرد اوج بیشتر گرفت، به تعداد این غیر متعهدها اضافه شد.
بله.
و دوران خودش کارساز بود، میتونست اثرگذار باشه، اما وقتی که به سال 91 رسیدیم با فروپاشی شوروی، مسئله غیر متعهد بودن معناش این بود، ادعای این بود که ما نه به سلوک شوروی وابسته هستیم نه به بلوک آمریکا. ما این وسط خودمون مستقلیم و غیر متعهد به هر کدوم از این ابرقدرت ها هستیم. حالا که شوروی از هم پاشیده، جنگ سرد به شکل گذشتش تموم شده و به قول جورج بوش پدر دنیا وارد دوران جدیدی شده که نظم نوین جهانی برقرار شده، که در این نظم نوین جهانی جهان به دست تک ابرقدرت که آمریکا اداره میشه. و این روزها هم در تبلیغات انتخاباتی میشنویم که گفته میشه این قرن 21 اسمش گذاشتن قرن آمریکایی. برحال در چنان فضایی وابسته بودن به شوروی بیمعنی شده بود، یا ناوابسته بودن به شوروی به معنی خودش را از دست داده بود، فقط مونده بود یک تک ابرقدرت. خب حالا اینجا ما میتونستیم سوال بکنیم که پس تکلیف این کنفرانس این الان 120 عضو در اون موقع البته کمتر بود، این تعداد قابل توجهی از کشورها، اینها با این تحول بسیار دورانساز چه کار باید بکنن، به کجا وابسته هستند؟ دیدیم که بودن کشورهایی که پیشترها در بلوک شوروی بودن، چرخیدن به طرف آمریکا، به ویژه جمهوری های بالتیک، استونی، لتونی، لتوانی، اینها، و بعد هم کشورهای اروپای شرقی جزو اقمار و جزو در محور مرکز پیرامونی آمریکا قرار گرفتند. در چنین فضایی میبایستی این کنفرانس غیر متعهدها تکلیف خودش رو روشن میکرد. این بیمعنیست که تو بگی من غیر متعهدم، ولی در درست در همین حال به شدت متعهد به فرمانبرداری از این تک ابرقدرت جهان و معترفینش باشی. خب در رابطه اتفاقاتی افتاد، جریاناتی پیش اومد، کنفرانس بعد از این تعداد اعضاش خیلی زیادتر شد و به 120 کشور رسید که حدود 67% اعضای سازمان ملل رو داره، که جمعیت جهان که زیر این حکومت به صدا غیر متعهد ها هستن 55% که جمعیت جهان رو تشکیل میدن. این رو مخصوص اشاره میکنم بفهمیم که وزن این کنفرانس اگر هدفهای معینی داشته باشه تا کجاست. 55% جمعیت جهان رو زیر نگینش داره و 2/3 اعضای سازمان ملل رو. شما فکر کنید اگر این کنفرانس واقعا به یه وحدتی رسیده باشه و با هم در به شکل هماهنگ حرکت بکنن، مصوبات بسیار زیادی رو در سازمان ملل متحد بدون کوچکترین اشکال میتونن بگذرونن، برای اینکه 2/3 هستن. اما متاسفانه از اون سال به بعد، از فروپاشی شوروی به بعد، ما شاهد افول هرچی بیشتر کنفرانس کشورهای غیر متحد بودیم، که این افول از دو انجام شد. یکی پیوستن کشورهایی به این کنفرانس که مشخصا متعهد بودن و غیر متعهد نبودن، و دوم کمکاری و سرگشتگی کشورهایی که به نحوی میتونستیم اسمشون رو غیر متعهد بذاریم. همین الان اگر بخوایم قضاوت بکنیم، میشد پیش از برگزاری این کنفرانس در تهران همین حرف رو زد، و از همین حالا اگر شرایط اینطور که هست پیش بره، 3 سال بعد در ونزوئلا هم که این کنفرانس میخواد برگزار شه، از حالا میشه گفت که انتظار این که این امامزاده معجزه‌ای بکنه و یا در این دیگ آبی گرم بشه نباید داشته باشیم. این اتفاق نمیفته. شما فکر کنید این کنفرانس که اسمش غیر متعهده، کشور مثل عربستان سعودی که از کشورهای مطرح اونجاست، که با 1000 افسوس و شرم بر حاکمان ایران شاهد بودیم که ایران چه تلاش ها کرد که شاه عربستان رو بتونه بکشنه به تهران، و عملا دیدیم که با وجود این که دولت ایران رسماً به خاطر گردن زدن 10 ایرانی سفر وزیر خارجش رو به اونجا لغو کرده بود و اعتراض داشت، ولی به مجردی که کنفرانس کشورهای اسلامی در مکه برگزار شد، همین رئیس جمهور با همه این ادعاها همراه 5-6 وزیر دیگه راه افتادن، دست عیال گرفتن که برن اونجا هم حج و عمره بکنن، هم سوغاتی بخرن، هم در این کنفرانس هم شرکت بکنن. یعنی یک تمکین همه جانبه در برابر عربستان و دست شما درد نکنه برای گردن زدن 10 ایرانی. میتونیم دم بکنیم که بسیاری از های جهان هستن که حتی یک شهروندشون در جای گرفتار بشه، ولو این که کاملا مجرم هم باشه، چه تلاش های بی حد و حصری که نمی کنن تا اون یک نفر رو یا نجات بدن یا مبادله بکنن و یا اینکه دست کم در مجازاتش تخفیف بدن. این در بسیاری از کشورها اتفاق می افته، ولی ایران به جای این کار به چنان حرکتی دست داد و جای غم‌انگیزترش اینجاست که حالا اگر کنار رئیس جمهور وزیر خارجه هم میره قابل درکه، میره در این کنفرانس اسلامی شرکت کنه حرف بزنن، اما دیدیم وزیر مسکن هم در این هیئت بود، درست در روزی که 24 ساعت قبل از حرکت به مکه در آذربایجان زلزله شده بود.